أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أبي قاسم الجنة والجحيم محمد. المصطفى وعلى آله آل الله اعلام الهدى وسفن النجاح بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرى واللعنة الدائمة الابدية الازلية على اعدائهم اجمعين. تعجیل در فرج آقامون مولامون بقیت الله الاعظم. صلوات دیگری رو بفرستید. ما همیشه بر سر خان پرکرامت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، بالخصوص این ایام از چرب و شیرین این سفره پرنعمت ما رو متنعم بگرداند. صلوات سوم رو بلندتر خط بفرمایید. اگر بنا باشد برای موفقیت‌های مهمی که این مملکت، مملکت امام زمان، مملکت فاطمه زهرا سلام الله علیها درک کرده و دریافت کرده، صرفاً یک رمز موفقیت و یک دلیل رو بخوایم بر بشماریم، حتماً اون دلیل توسل، توجه و دست به دامان بودن مردم این مملکت به مقام شامخ اهل بیت علیهم السلام. واقعاً اگر کسی خیال کرده، اینطور تصور کرده که به غیر از استمداد و چنگ زدن به دامان اهل بیت علیهم السلام ما تونستیم دووم بیاریم و موفقیت هایی کسب بکنیم در این فتنه ها، که اگر یک دهمش به هر مملکت دیگری وارد می شد چندین بار حکومت ها و ساختارهاش تغییر می کرد، این کس اگر این چنین فکری بکنه حتما باید برگرده بره روی عقاید خودش کار بکنه. خیلی البته من دارم لطیف و نرم نقد میکنم این نوع فکر رو. درسترش این است که بگویم اگر کسی این چنین فکر بکنه که موفقیت های ما و ایستادگی ما به غیر از توسل و توجه به ذوات مقدسه معصومین بوده، درستش این است که بگم باید بره توبه بکنه. کسی نگه آقا این همه رزمنده و جان برکف، این همه مدافعان وطن و حریم اهل بیت علیهم السلام، این همه نمیدونم ناوهای فلان، پهپادهای فلان، موشکهای فلان، اینها هم که ما داریم یک صدومش هم نمیتوانستیم داشته باشیم اگر عنایت اهل بیت علیهم السلام و توجه اون بزرگواران به ما نبود و اگر توجه و توسل ما به اونها نبود، این چیزها ما رو در دست ما نمی اومد. مبادا روزمرگی دنیا ما رو از توسل و توجه بیشتر به اونها دور بکنه. خب بالاخره ما نمی بینیم دست اونها رو به صورت فیزیکی و رؤیت چشمی که آقا اینا دارن کمک میدن به ما. خب این ندیدنه باعث تلقی نبودنه نشه و مبادا به داشته های خودمون قره بشیم و خیال بکنیم که این ما هستیم که توانستیم بدون هیچ عنایت الهی و عنایت اولیای الهی به این نقطه و به این قدرت برسیم. جمله ای دارد امام زمانمون صاحب لحظات آخر این روز در توقیع شریفشون به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که از نامه های مهمیه که حضرت مهدی به ماها نوشتن. البته فکر میکنم بارهای بار این جملات رو شنیدید و این کلمات به گوش مبارک شما خورده، اما اگر هم این تکرار بوده حتما مکررن گفتنش برای ماها نیازه و فراموش ماها نباید بشه که خود حضرت با دستان مبارکشون نوشتن به شیعیان که انا غیر مهملین لمراعاتکم، ماها برای مراعات حال شما شیعیان اهمال نمی کنیم، ولا ناسین لذکرکم، یاد شما رو هم فراموش نمی کنیم، ولولا ذالک، اگر نبود این نگاه ما، اگر نبود این یاد ما، اگر نبود مراعات حال شما که از طرف ما داره اتفاق میفته، لن نزل بکم اللعواء، فتنه ها از آسمان بر سر شما کوفته میشد، و استالمکم الاعداء، و دشمنان شما رو ریشه‌کن میکردند. عنایات حضرات معصومین و حضرت بقیت الله الاعظم که اینطوری میشه. فاتقوا الله جل جلاله، از خدا بترسید، رعایت حال خدا رو بکنید، و ظاهرون علی انتیاشکم من فتنه قد انافت علیکم، و تکیه بدید به ما در فتنه هایی که به شماها هجوم میاره و شما رو درمانده میکنه. جریانی که ما در اون قرار داریم و لحظاتی که ما در اون داریم نفس میکشیم لحظات بسیار پرتلاطمیه که تا رسیدن به ساحل ظهور این تلاطم ها و این سختی ها و درگیری ها بناست بیشتر بشه و این موجهای در هم کوبنده این فتنه های آخر الزمان بی امان و سختتر و تندتر از قبل در برنامه الهی آمده که بناس به وجود جامعه ایمانی و مؤمنانه برخورد بکنه. هر کس آماده سختی و درگیریه، هر کس آماده پذیرش این کوبش ها و این ضربه ها هست و به تعبیری مرد این میدان هست، تا آخر خواهد ماند و باید بدونه که با استعانت از معصومین، با توسل به وجود مبارک اونهاست که میتونه شیرین ترین لحظات رو هم اتفاقا بسازه. شیرین ترین لحظات یک مؤمن سختی کشیدن او به خاطر خداست، وقتی که دستش در دست ولی خداست و این لحظات رو اون مرد میدان و اون فردی که خودش رو آماده کرده برای این نبرد تاریخی میتونه خودش رو نگه داره. لذا این مکتب و این فضایی که ما توش داریم نفس میکشیم مکتبیه که انسانهای بزرگی رو هم خواهد ساخت. هرچه فشار بیشتر باشه و هرچه از اونور مقاومت بیشتر باشه و ایستادگی بیشتر باشه، انسانها در این مسیر بزرگتر و با عظمتتر میشن و کسانی که به محاسبات عقلانی منفعت طلبانه شخصی دل ندن و دلشون رو بسپرن به ولی الهی، فوق‌العاده بزرگ میشن و عظمتشون عالم رو در بر میگیره. فلسفه مکتب انقلاب اسلامی و مدرسه‌ای که امام راحل به تأسی و درسگیری از انبیا و اولیاء الهی برنامه ریزی کردن، بر این اساس مکتب انسانسازه، مکتبیه که در تراز والا و بالا آدمهایی رو تربیت میکنه و به نقطه اعلای انسانیت میرسونه. ما در طول یک سال گذشته که محضر شما عزیزان و بزرگواران بودیم، عرضم این که میگم در طول یک سال گذشته محضر شما بودیم، یعنی در این بازه حدوداً یک سالی که گذشته، به مناسبت‌های مختلفی سعی کردیم ابعاد شخصیتی سردار بزرگوار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی رو استشهاد بگیریم بر حرف بره و نسیم و نفحه سالگرد شهادت اون بزرگوار هستیم به صورت ویژه‌ای بیشتر به این مسئله نپردازیم. این شخصیت بزرگ در این مکتب عزیز و عظیم شد. شهید حاج قاسم سلیمانی در این مکتب بود که به اون عزت و عظمت رسید و به تعبیر دیگری آنقدر بزرگ شد که خودش هم صاحب مکتب شد، خودش هم صاحب مدرسه شد، خودش هم میتونه جریانهای بزرگی رو و انسانهای بزرگی رو با آموزه‌هایی که داره، با جملاتی که به ما یاد داده بسازه. خب واقعا شاید در طول تاریخ انقلاب اسلامی بگم هیچ کس رو نداشته باشیم که در این ابعاد و در این استمرار در طول 4 دهه مستمرن رخ به رخ دشمن در صحنه‌های سخت و نبردهای سنگین شمشیر کشیده باشه و لحظه‌ای هم خم به ابرو نیاورده باشه. هیچ کس رو نداشته باشیم که بیوقفه بدون هیچ برهه‌ای آسایش و آرامش در دفاع از حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام ایستاده باشه و جانفشانی کرده باشه. واقعاً به ذهن میاد تنها فردی که میتونیم نام ببریم این چنین ایستادگی کرده وایساده و عرض میکنم به خاطر همین هم در این مکتب عزیز و عظیم شده، این فرد تنها نامی که میشه نام برد شهید حاج قاسم سلیمانی. ارادت بی نظیر او که میدیدید دیگه در این ایام سالگرد ایشون تصاویری که ازشون پخش شد دیگه مکرر حتما همه دیدن، ارادت بی نظیر ایشون به مقام شامخ اهل بیت علیهم السلام در جلسات توسل، چجور انان می گرفت از او گریه در جلسات بکا سید الشهدا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این حالا یک قسمت ظاهری و البته پر اهمیت سیره زندگانی ایشونه، یک قسمت دیگرش این که واقعا هم در جدال سخت علیه این جبهه‌ای که آمده بود تا نامی از اهل بیت باقی نمونه، کسانی که یک سنگ هم نمیخوان اجازه به ما بدن روی بقیه ائمه علیهم السلام اونجا بگذاریم، اینا دستشون برسه واقعا بناشون اینه برای بقیه هم همین کارو بکنن. چجور ایشون مجاهدانه و جانفشانانه در این مسیر ایستاد و از حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام دفاع کرد. البته ایشون فرمود امروز ایران قرارگاه سید الشهداست و در واقع دفاعی که ایشون هم از مرزهای ما داشت، غیر از این که از قصه هایی که راجب سوریه و عراق اینها بود، دفاع از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام هم بود، آن کاری که ایشون راجب خود ایران عزیز ما داشت. اما در میان جملات ایشون یک جمله جسورانه ایشون داره که مثل باقی زندگانی ایشون فهمش و شنیدنش بابی رو باز میکنه که در این شبها بتونم مطالبی رو محضر شما عزیزان حاضر در مسجد، خواهران و برادران گرامی و عزیزانی که از طریق فضای مجازی عرض رو دنبال میکنن به شما بگم. اگر اجازه بدید من جملات ایشون که الهام بخش صحبتم در این فاطمیه شد رو از رو برای شما بخونم. ایشون میفرماد ما هر وقت مشکلی برامون ایجاد میشد، ایشون ببخشید عذرخواهی میکنم، روایتی از امیرالمؤمنین رو میفرماد که این عباراته که امیرالمؤمنین میفرماد که ما هر وقت مشکلی برامون ایجاد میشد و طاقتمون در سختی ها از دست می رفت به پیغمبر اکرم پناه می بردیم. بعد ایشون اضافه می کنه من جمله ای که می خواهم در خدمت شما و در محضر شهدا و خانواده شهدا عرض کنم اینه که هر وقت ما، یعنی رزمندگان اسلام، در سختی های جنگ فشارها بر ما حادث می شد، دقت بفرمایید، وقتی که به صورت بسیار مضطری که هیچ کاری ازمون بر نمی آمد، پناهگاهی جز حضرت زهرا سلام الله علیها نداشتیم و ما پناهگاهمون حضرت زهرا بود. مرد میدان سختی ها، حکیم متعله، این مجاهد خستگی ناپذیر که واقعا نمیشه مثال مشابهی براش آورد، و دیگر کسانی که بزرگان میدان جانفشانی در انقلاب اسلامی هستن، صدها کیلومتر باش فاصله دارن، خود رو فرزند مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونه، خود رو در پناه مادر دو سرا سیدت النساء حوراء الانسیه فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونه. حقا هم همینطوره. بزرگواری که عمرش رو در دفاع از اهل بیت علیهم السلام و در دفاع از ولایت قرار داد، حتما باید الگوی در رأسش، اولین مدافع حریم ولایت یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. بلا شک امت ما هم امت فاطمه زهرا است. ما باید دو دستی بچسبیم. اینه که دارم میگم واقعا از اعماق جان میگم، نمیخوام بازارگرمی کنم، نمیخوام یه حرفی بزنم که جلسه مثلا فقط یک هیجانی پیدا کنه. واقعا تنها راه اینه که دو دستی بچسبیم به دامن و چادر خاکی مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، که در این فتنه های سنگین قبیل ظهور و نزدیکی های ظهور بتونیم رد بشیم و به ساحل نجات و امن و امان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف برسیم. ما در این چند جلسه ای که محضر شما خواهیم بود، این مقدمه رو گفتم که به این نکته اشاره کنم. میخواییم به چندی و برخی از ویژگی های مکتب فاطمی حاج قاسم اشاره بکنیم و خصائص و ویژگی هایی که این مکتب به صورت خاص داره و باعث ساخته شدن یک چنین انسان بزرگی و با عظمتی میشه، رو با همدیگه محضر شما عزیزان مرور بکنیم. اولین ویژگی که میخوام امشب محضر شما عرض بکنم، ویژگی قهرمان سازی این مکتبه. در دیداری که مسئولان محترم ستاد بزرگداشت سالگرد حاج قاسم سلیمانی محضر رهبر معظم انقلاب داشتن، اونجا اولین ویژگی که از آقا اشاره میکنن راجع به حاج قاسم اینه که میفرماد ایشون قهرمان اسلام و قهرمان ایران بود. قهرمان اسلام و قهرمان ایران، مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها، مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتب قهرمانیه، مکتب قهرمان سازه. و واقعا هم دیگر قهرمانان این امت اسلامی فاصله زیادی با او دارند. ما خب ستاره های درخشانی رو در تاریخ انقلابمون داریم، از علما، از اندیشمندان، از شهدا، از بعضن سیاستمداران، ولی فاصله قهرمانی او و سکویی که او درش قرار گرفته خیلی بلندتر از دیگران. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها عزیزان قهرمان مسابقه طول تاریخ بشریت. این کلمه دقیقی بود محضرتون عرض کردن. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانم ها به این افتخار بکنن که قهرمان مسابقه کل تاریخ بشریت از آدم تا روز قیامت، وجود مبارک فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این مسابقه الهی که خدای متعال گفته از سابقون از سابقون، من دنبال اونام، اونایی که میدونن میرن جلوتر از همه، که این مسابقه رو خود خدا پهنش کرده بازیش رو، این ماراتون طولانی چندین قرنه قهرمان این مسابقه، نفر اولی که از خط پایان رد میشه بر اساس روایات شیعه و سنی، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینو از کجا میگم؟ بارها پیغمبر اکرم این تعبیر رو فرمودن، بگم وجودتون صیقل و صفا پیدا کنه، که اول شخص یدخل الجنه فاطمه، اولین کسی که در این مسابقه قهرمان میشه وارد بهشت میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه جا این از اون عجایب اسرار وجود فاطمه زهرا است، یه جا فقط رسول خدا میگه من اولین نفرم، اول شخص یدخل الجنه انا، بعدش اضافه میکنه و فاطمه تو امامی، فاطمه جلوی من وارد بهشت میشه. حالا این چجوری میشه شو من نمیفهمم، من حداقل نمیفهمم چجوری میشه، ولی علی ای حال قهرمان این مسابقه به اندازه طول تاریخ بشریت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما باید این مطلب رو، مسئله قهرمان سازی رو، در مسائل تربیتی هم بهش توجه بکنیم. در امور تربیتی و دستندرکاران مسائل فرهنگی به فرهنگ قهرمان سازی باید توجه بیشتری بکنن. اسلام هدف گذاریش، عزیزان، هدف گذاری قهرمان شدنه، نه خوب شدن. عنایت بفرمایید، میخوایم یه فضای دیگری رو در ادبیات دینی خودمون جا بیاندازیم. اسلام نگاهش خوب شدن نیست، نگاهش قهرمان شدن است. در مسابقه قهرمانی هر که سرعتش بیشتر و هر کی در عامل زمان و کیفیت بالاتر بره، این توجه نیاز داره، نه فقط کلن خوب باشه. حالا اگر کسی نمازش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، خوبه دیگه، ما داریم میگه خوبه، ما اینو نفی نمی کنیم. ما خواهش میکنم توجه بفرمایید چه فضایی رو دارم محضرتون ترسیم میکنم. نماز میخونه، نمیدونم اخلاق خوبه، اینا چیزای خوبیه، ولی اسلام دنبال قهرمان سازیه. اسلام میگه در بستر زمان با کیفیت، در همه ابعاد با سرعت بالا وجودش رو بزرگ بکنه، وجودش رو عظیم بکنه، وجودش رو به سمت کمال حرکت بده، نه فقط خوب باشه. این مقصد اسلام نیست. اگر فرمود قرآن ما خلقت الجن والانس الا، بگید لیعبدون، جن و انس و ما خلق نکردیم جز برای اینکه عبادت بکنن. این عبادت تهش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت جوهرتون کنهوهر ربوبیه، بندگی خدا رو کردن یک گوهری است که در نهانش، در انتهاش، در بالاترین نقطش پروردگار شدنه، قدرت‌های الهی را پیدا کردنه. ما بناست در این عالم قدرت‌های الهی پیدا بکنیم، به تعبیر شهید مطهری پروردگاری داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که خود خدا میگه به مقام کنفیکونی برسیم. مقام کنفیکونی چیه؟ خدا میگه انا اقول لشیء کن فیکون فانت تقول لشیء کن فیکون. اگر عبادت خدا رو بکنی مثل منی که به هر چی میگم باش میشود، تو هم مثل من به هر چه بگویی باش بشود. این نهایت عبودیت، این نهایت بندگی کردنه که هدف خلقته. اگه یکی از شما گفت، کسی ایراد گرفت که آقا چرا شما میگی قهرمانی؟ عرض ما اینجاست، ما هدف از خلقتمون عبادته و هدف از عبادت نهایتش قدرت الهی و در نقطه اعلا و قهرمانی قرار گرفتنه. ما باید خیلی در این مسابقه عالم بالا بریم، بالا بریم، بالا بریم، بالا بریم، تا قدرت‌های الهی پیدا بکنیم. دقیقاً مثل قهرمان‌های هالیوودی که برای ما می‌سازند که هیچ مانعی جلوشون نیست و هر چه اونها می‌خوان میشه، ما هم باید به نقطه قهرمانی برسیم، ما هم باید به اون نقطه برسیم که هر آنچه ما می‌خواهیم بشود. این که اینقدر علاقه در بین جوان‌ها و نوجوان‌ها به سریال‌ها و فیلم‌ها و سینمایی‌های هالیوودی هست، خب یک قسمت عمدش برمیگرده به همین قهرمان‌سازی‌هایی که اینها دارن. فطرتاً ما علاقه داریم به قهرمان‌ها، اون دریافته که باید برای ما قهرمان بسازه که ما رو از مسیر درستمون منحرف کنه. ما هنوز متوجه نشدیم که فقط خوب بودن صرف به درد ما نمیخورد، ما را راضی نمی کند. ما میخواهیم قهرمان باشیم. مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها که سردار بزرگ و قهرمانی رو میسازه به نام حاج قاسم سلیمانی، مکتب قهرمان سازه. باز تکرار میکنم، هدف گذاری اسلام و غایت اسلام ساختن قهرمانه. یه عنایتی بفرمایید، یه مثالی شاید بزنم بتونم بهتر از این لسان الکن خودم مفهومی که در ذهنم هست رو منتقل بکنم. یه آدمی ساده اندیش یا ظاهربین از کنار یک نجاری رد میشه، مثال دیگه، حالا در مثل مناقشه نیست. بعد خب از این کنار نجاری داره رد میشه، این آقا تیکه های چوبی رو افتاده اینجا کنار زمین، تیکه های کوچیک کوچیک مثلا افتاده. بعد یه آدمی از ایشون بپرسه آقا اینجا چی کار میکنن؟ بگه که اینجا دارن هیزم برای مثلا شومینه ها و اونم این چیزا دارن آماده میکنن. خب نگاه کرده به چهار تا تیکه چوب افتاده، میگه آقا اینا به درد خب خشک و خوبم هست برای هیزم دیگه. بابا چقدر تو پرتی، اینجا دارن یه عالمه مبل و میز و کمد و نمیدونم اینجور چیزا دارن درست میکنن، چی میگی هیزم؟ بله در کنارش چهار تا هیزم هم افتاده که میشه باشی شومینه رو هم روشن کرد، خودمونو باهاش گرم بکنیم. ولی غرض از درست کردن نجاری و ایجاد یک کارگاهی به نام نجاری که هیزم درست کردن نیست، غرض ساخت میز و مبل و نونم اینجور چیزاست. اگر کسی نگاه بکنه به اسلام بگه که آقا نگاه اسلام این است که ما آدم های خوبی بشیم، دقیقا نگاهش همونقدر مضحکه مثل همون آدمی که نگاه میکنه به نجاری بگه آقا دارن اینجا هیزم درست میکنن. نماز و روزه و خمس و زکات و دیگر مستحبات و واجبات اینا خیلی خوبه، لازمه، اصلا داریم میگیم واجبه دیگه، باید انجام بدیم. اما به قول اون بزرگ، اینا همش وسیله ایست در مسیر این راه قهرمانی. اینقدر حد اقلی اسلام رو نگاه نکنیم. ما میخواییم قدرت‌های الهی با اسلام پیدا کنیم که به چیزی بگوییم باش بشود، درست مثل یک قهرمان. یه جور دیگه مطلب رو بگم، این که در وجود هر انسانی یک حسی به نام رقابت وجود داره، نباید این حس رو سرکوب کرد. ما وقتی نگاه میکنیم به دیگرانی که موفقیت هایی دارند، رقابت در وجودمون تحریک میشه، میخواییم با اونها رقابت بکنیم. اگر تبدیل بشه به حسادت، یعنی چی؟ یعنی بگه این چرا داره من ندارم، تا اینجاش هم مشکل نداره، بعد بشینه سر جاش حرکت نکنه، این بده. اما اگه بگه این چرا داره من ندارم، بدوم برم که داشته باشم، چی؟ حواسا هست یا نیست؟ این خوبه، این مورد تأییده. هیچ گرایشی در وجود انسان گرایش زائدی نیست. غضب و شهوت هم در جای خودش بسیار خوب است، رقابت به سمت حسادت بد، به سمت مسابقه لازم. نگاه ما به اسلام و نگاه ما به مکتب اسلام باید مسابقه و قهرمانی باشیم. قسمت آخر عرضم رو محضر شما عرض بکنم و یک مقداری برای اینکه، البته عرض میکنم هر کدوم از این سرفصل هایی که بخوایم بگیم در این شبها مفصله و خود عناوین رو نمیتونیم در این دو سه شب محضر شما تمام بکنیم، چه برسه به اینکه خود یک عنوان رو هم بست بدیم. حالا من یه نکته راجع به اینکه چگونه قهرمان بشیم عرض بکنم، این تیکه آخر بحث من. یکی از نکات مهمی که در مسابقات قهرمانی هست اینه که اونی که میخواد قهرمان بشه به هیچ وجه تمرکزش ذره ای نباید از اصل مسابقه به سمت چیزهای حاشیه‌ای منحرف بشه. درسته یا نه؟ دیدید در این مسابقات قهرمانی و به اصطلاح تورنمنت ها و اینها، وقتی که مثلا حالا بعضی اوقات اخبارش میاد که آقا فلان بازیکنا شب مسابقه یا دو سه شب قبلش حتی رفتن توی مهمانی های کذایی و اینها، اون مسئول تیم مربی باش برخورد میکنه. آقا ذهن تو، خواب و خوراک و همه فضای تو باید متمرکز به قهرمانی باشه. هر چیزی که تو رو از حاشیه به سمت حاشیه ببره از اصل، اون مردوده، مورد قبول نیست. هدف فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها و تنها دفاع از ولی بود، دفاع از علی ابن ابی طالب بود. ولایت از طرف خدا به پیغمبر اکرم اومده، بعد از پیغمبر اکرم استمرارش در وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام. من فاطمه زهرا تنها وظیفم در این مسابقه قهرمانی این است که همه چیز را فدای استقرار و عزت ولایت بکنم. فلذا وقتی که میره پشت در اصلا حواسش نیست که بار شیشه هم داره. کاری ندارم، من برای علی اومدم. حق میشه قهرمان، همه چیز باید فدا بشه. حاج قاسم این چنین بود. عزیزانی که تازه پیوستن به جلسه، ما عرض کردیم میخوایم بگیم حاج قاسم سلیمانی فرزند مکتب فاطمه زهرا بود. هیچ کدوم از حواشی باعث نمیشد اون هدفی که برای قهرمانی تو این زندگی این عالم داشت او رو منصرف بکنه و او رو منحرف بکنه از توجهش. از درگیری های جنگ سختی که ایشون باهاش داشت که در خاطراتش هست، کردن به عنوان منطقه‌ای که هرگز هیچ هلیکوپتر و هواپیمای غیر آمریکایی نباید بیاد در بین مرز عراق و سوریه. ایشون میگه نه، ما باید بریم اونجا، یه عملیاتی داریم. ایشون حرکت میکنه، با هلیکوپتر میره، همجور داشته از بالا صحنه اون شهرها و روستاها رو میدیده، اون نکاتی و نقشه برداری و بحثای جنگی که داشتن رو آماده میکرده. هواپیماهای نظامی آمریکا میان بالا سر هلیکوپتر حاج قاسم. این آقایی که همراه حاج قاسم بوده میگه که آقا اینا اومدن الان میزنن، یه برگردیم. گفت حاج قاسم اصلا سرشو بلند نکرد از اون صحنه‌ای که داشت میدید و مینوشت، تمرکزش فقط بر طراحی اون عملیات بود. گفت ولکم بابا، بریم ادامه مسیر. رفت و رسیدن و کارشون هم انجام دادن و عملیات هم موفق شد، برگشت. این از یک بعد تمرکز او بر اصل و دوری از حواشی. یه تیکه دیگه‌ش هم تو عرصه سیاست، ایشون هیچ وقت وارد بازی‌های تعفن آور سیاسی جناحی و حزبی هم نشد. هرچه تلاش می‌کردن تو این دو قطبی‌ها ایشون رو یه جوری جا بدن و اون شخصیتش رو محدود بکنن به یک اثرگذار کوچک، هیچ وقت باعث نشد که ایشون در بازی‌های حیدری نعمتی سیاسیون بیفته. فلذا میبینید همه احزاب کشور، همه جریانات تمام قد به احترام ایشون میایستن، کلاه از سر برمیدارن و نمیتوانن جسارتی بکنن و البته صد بار تکریم و تمجید میکنن مقامات ایشون رو. قبلا عرض کردم رسانه ها در دنیای امروز عزیزان وظیفه شون حاشیه سازی برای جوان ها و نوجوان هاست که از اون قهرمانی دور بشن، از ابتذالات مستهجن سینمایی و غیره بگیر تا موسیقی و فلان و اینها، بیا به سمت دعواهای زرگری سیاسیون و دو قطبی های مضری که رسانه ها می سازن برای نوجوان ها و جوان ها و جامعه ما که مبادا همه قهرمان بشن. این رو ما باید بهش توجه بکنیم. عرضم تمام. حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه خودش رو وقف غلامی در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد، چون میدونست فوز عظیم و قهرمانی در دو سرا غلامی در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آنچنان که میدانید ایشون منزل خودشون رو در کرمان تبدیل کرده بودن به بیت الزهرا سلام الله علیها، اونجا رو یک حسینیه کرده بودن برای روزه ها. 7-8 روز ایشون قبل از شهادتش زنگ میزنه در بحبوه های تنش هایی که در عراق بوده، ببینی یادشه، برای خادمی در خونه فاطمه زهرا زنگ میزنه به آقایونی که کرمان بودن که آقا آماده است برای فاطمیه یا نه اون خونه. ببینید این همه درد سر، این همه مشکل، میگه نه، من غلام در خانه فاطمه زهرام. که حالا رفقا اونجا میگن نه آماده نیست و اینا، ایشون میگه کاری به در و دیوار نداریم، زیلو رو بندازید رو خاکا هم که شده برای فاطمه زهرا باید گریه بکنیم. اصل روزه است، اصل بکاه بر مصائب فاطمه زهرا سلام الله علیها. اجازه بدید منم روزه‌ای که میخوام امشب برای شما بخونم خیلی مختصر و کوتاه، روزه یک قهرمان باشه. از قهرمانی و پهلوانی گفتیم، روزه‌ای که میخوام بخونم برای شما روزه پهلوانی و جوانمردی در مقابل اون همه ناجوانمرد که ریختن در خونه. یه وقت وقتی فاطمه زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن، بیهوش مادرمون افتاد رو زمین، تا به هوش آمد اولین چیزی که نگاه کرد دید علی در خونه نیست. فهمید که علی ابن ابی طالب رو کشان کشان به سمت مسجد بردن با اون حال نزار. یک پهلوان و یک قهرمان نمیتونه ببینه دارن یه جا مظلوم کشی میکنن، یه جا دارن نامردی یکی غریب گیر آوردن، اونی که این چند روزه توی کوچه ها جواب سلامش رو نمیدادن، میگه من دیگه نمیتونم اینجا وایسم و ساکت بشم، میره به سمت مسجد. یه لحظه چشمش به یه صحنه میفته، ببینید برای کسی که مرد میدانه چقدر درد آوره. یه لحظه نگاه میکنه، امام زمان ببخشید معذرت میخوام، دید لباس امیرالمومنین علی علیه السلام رو در آوردن، دستش رو بزدن، یک شمشیر برهنه بالا سر علیه. یه وقت ناله زد گفت استحقر و ابل حسن، علی رو خار و خفیف کردید نامردا. دید رها نمی کنن، فریاد زد خلو عن ابن عمی، علی رو رها کنید، پسر عموی من رو رها کنید. دید اینها فقط دارن فریاد می زنن بیعت کن بیعت کن، توجه نمی کنن. یک وقت بمیرم، پیراهن رسول خدا رو بر سر انداخت، دست حسن و حسین رو گرفت، داره میره سمت قبر رسول خدا. امیرالمؤمنین نگاه کرد دید دو پهلوی مدینه داره میلرزه. سلمان برو فاطمه رو دریار. سلمان رفت پیش خانوم فاطمه زهرا، خانوم جان برگردی، برگردم یا سلمان یریدون قتل علی؟ بابا اینا علی رو میخوان بکشن، ما علی صبر، اینجا جای صبر کردن نیست. بابا علی گفته اگر تو بخوای نفرین بکنی اهلی از مدینه دیگه باقی نمیمونه. همه اینا رو گفتیم، این روزه تا اینجا بسه. خود فاطمه زهرا لحظات آخر به علی گفت ابکنی یا ابوالحسن و ابکل الیتاما ولا تنس قتیل العدا بطف العراق. گریه بر حسین رو فراموش نکن. من میخوام بگم یا فاطمه زهرا، تو اونجا یه شمشیر برهنه بالای سر علی دیدی، این چنین بیتابی کردی، این چنین میخواستی نفرین بکنی، چیزی از اهل زمین نمونه. اما دلها همه بسوز برا زینب. یه وقت رفت بالا تل زینبیه، دید اونی که شمشیر داره داره شمشیر میزنه، اونی که شمشیر شکسته داره با شمشیر شکسته میزنه، اونی که نیزه داره داره با نیزه میزنه، اونی که هیچی هم نداره دامنهاشو بر از سنگ کرده با سنگ داره به لب و دندان مبارکش میزنه. همه ناله بزنن حسین.